تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
حتی فکرشم نکن تنها بری، هر جا بری هستم، یه تیکه از قلبمی درد میکنی، آروم بگیر خستم، نوازش با دستات جوره، ولی حیف که دستات دوره، الان نرو که درگیر پاییزم، تنهام نذار بی تو به هم میریزم، بارون میاد تو باید باشی با هم، بارونیمو بندازی رو شونه هم، عشق توه که نترسم میکنه، هوای تو منو آدم میکنه، میبینی که من تو آتیشم، نرو نه وقتش نیست، الان از پیشم نرو، بادم حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دادم، با من بمون حالا که حال زندگیم مخیمه، رحم نکن وسط رویاهای نصف نیمه، وقتی دلم چشمامو بستم بری برو، ولی عاشق که ترسو نیست، طاقت ندیدنت دیگه با این چشما یکم سونی، زندگی میره به با میره به با، چون بیقراری تو روزای خوبم میاد، اگه یکم طاقت بیاری تو، با من بمون اگه یه برگ خست دست بادم، حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دادم، با من بمون حالا که حال زندگیم مخیمه، رحم نکن وسط رویاهای نصف نیمه، وقتی دلم
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نتونی،
و هم دلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید،
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی.
Thank you. وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
شبتون بخیر، به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبین رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی صدای ما رو میشنون. تقریبا یک سال و نیمه که در خط مقدم مقابله با کرونا پزشکان و کادر درمان دارن جانانه مقابله میکنن و تا حالا 300 نفر یا بیش از 300 نفر از کادر درمان جانشون رو در این راه از دست دادن. ما امشب قصد داریم به مناسبت روز پزشک درباره دغدغه های جامعه پزشکی، مشکلات و بخش های کرونا بیشتر با شما صحبت کنیم. ابتدای گزارش رو با هم ببینیم. مهمانان رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
و سوگند یاد میکنم وظیفه
خود را با وجدان و شرافت انجام
میدم. من از ساعت 8 شب اومدم بیمارستان، الان ساعت 2:40 دقیقه صبح. من توی بخش کووید بودم، هنوز شام نخوردم. که ساعت 1:30
شیفتای مقیمیمون 18 ساعته هست، 24 ساعته هست.
میتونم بگم شاید 2 ساعت و نیم اینا مثلا تو بعد شیفت فقط میتونیم استراحت کنیم.
میگم ساعت 12 خورد. یه مریض اورژانسی داشتیم، خونریزی مغزی بود. به شکل اورژانسی میخوایم جراحیش بکنیم.
ساعت 1:22 صبح، من 7 ساعت شیفت هستم.
چشمشون رو به روی دلبستگیاشون بستن و تو میدون مبارزه با کرونا همدرد مردم شدن.
واقعا نگرانم برای خانوادم و من هر بار که بعد از شیفت بیمارستان میام خونه اصلا تا چندین ساعت سعی میکنم که نبینم خانوادم. و
هر کدومشونم تجربه هایی داشتن که شاید هر کسی نتونه اونا رو تجربه کنه. گاهی شیرین،
زمانی که من جراحیش کردم قلبش ایستاده بود و زیر دستای من قلبش شروع کرد به کار کردن، اون حسی که به من داد که جون دوباره تو بدن این بیمار اومدش، یه حس خیلی خوبی بود.
گاهی هم تلخ.
یه خانم جوونی بود، 22 سالش بود، تومور نخاعی بود، نشد خیلی بهش کمک بشه.
البته مردم هم خواسته هایی از پزشکان داشتن.
مهربونی چیه؟ یعنی کسی که میاد گرفتاره به کارش برسن، صرفا بخاطر حالا دفترچه نداره، پول نداره، راه دوره، غریبه.
چی میگن؟ قسم میخورن دیگه. اینا با اون پایبند باشن لزومی نداره اصلا من انتظار داشته باشم.
اگر بتونن توانشو داشته باشن کمی هوای همو داشته باشیم خیلی بهتره. من میدونم که خیلی هاشون هم همینطوری هستن.
اون بیمارایی که حالت وخیم دارن و حال بیشتر توجه بشه.
تو روزهای سخت کرونا امتداد نفسهای ما به مدد ناجیان سلامت
قدردان زحمات شما هستن و دستان تک تکتون رو میبوسم. ممنون و سپاس.
جلیل نژاد، باشگاه خبرنگاران جوان.
خب امشب میزبان آقای دکتر جهانگیری هستیم، معاون نظام پزشکی کشور، و آقای دکتر مهپور رئیس بیمارستان شریعتی تهران. انشالله ارتباط هایی هم خواهیم داشت و از زوایای مختلف سعی میکنیم بحث جامعه پزشکی رو امشب پیگیری کنیم. آقای دکتر مهپور ببخشید، الان اوضاع بیمارستان ها، کادر درمان واقعا خسته شدن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز، و تبریک میگم در واقع روز پزشک رو به تمام جامعه پزشکی کشورمون که تو این یک سال و نیم فداکارانه در خط مقدم در حال خدمت رسانی هستن. اوضاع بیمارستان ها در موج پنجم، میدونید موج پنجم در واقع خیلی طولانی شده، یعنی الان تقریبا 2 ماه هستش که موج پنجم ادامه داره و ظاهرا هنوزم نمیخواد که خیلی کوتاه بیاد و پایین بیاد. شاید یکی دو روزی یه ذره پایین اومد، اما ما در بیمارستان چیزی که میبینیم در از یکی دو روز گذشته دوباره عددها داره میره بالا و خیلی باید مراقب باشیم. واقعیت اینه که در طول یک سال و نیم گذشته جامعه پزشکی ما در کنار البته جامعه پرستاری و کادر پشتیبانی در بیمارستان ها واقعا فداکارانه جنگیدن و این جنگ همچنان ادامه داره. و عرضم به حضور شما که من فراموش نمی کنم شبهای اولی که کرونا اومده بود، به هر حال اعلام شد که کرونا اومد، ترس و ترس بدی همه رو فرا گرفته بود و خب اون زمان خب ما بیماری رو درست نمیشناختیم، کسی واکسن نزده، مثلا واکسنی من درمانی وجود نداشت، فقط میدونستیم که این بیماری بیماری کشنده و واگیره، تنها چیزی که ما میدونستیم اینه. و واقعا وقتی من میدیدم پزشکان ما، پرستارهای ما چجوری با مریض دارن در واقع درمان مریض رو به عهده میگیرن، پزشکای جوونمون رو من میدیدم، حالا من اینجا واقعا جا داره یادی کنم از دستیارامون، رزیدنت هایی که واقعا شاید مظلوم ترین قشر ما در پزشکی ما دستیاران و رزیدنت هایی هستن که دوره تخصصی خودشون رو دارن میگذرن با حد اقل حقوق. واقعا شاید عدداش گفته بشه شاید واسه مردم باور کردنی نباشه که یک رزیدنت که 4 سال داره تخصصش رو میبینه تو بیمارستان ها با چه عددی داره کار میکنه و با چه مشکلاتی دست به گریبان هست. و من وقتی میدیدم که رزیدنت، چون میدونید که به هر حال
با چه فشاری، با چه شیفتایی،
دقیقاً و با چه شیفتای سنگینی در واقع اینا مواجه هستن، و قبول بکنیم که به هر حال اصل بار کرونا رو بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به عهده گرفتن، من نمیگم بیمارستان‌های دیگه هم کمک دارن میکنن،
نه در اون ابتدا که اصلا هیچ غیر بیمارستان دولتی جایی پذیرش،
هنوزم واقعاً شاید بار اصلی به عهده بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی هستش. و در این بیمارستان دولتی و دانشگاهی واقعا کسایی که شبانه روز دارن اینجا عرق میریزن دستیاران ما هستن، رزیدنت های ما هستن که با حداقل حقوق دارن کار میکنن. خب من واقعا چون من تقریبا اکثر روزها در بخش های کرونا حضور پیدا میکنم ببینم که در واقع وضعیت به چه صورت هست، وقتی من میبینم مثلا رزیدنت جوون ما با میگم با اون حداقل درآمدی که داره و با اون فشار کاری بالا سر مریض کرونا وایساده، داره سی پی آر میکنه مریض کرونا، که ببینید من واقعیت رو به شما میگم، یه سری چیزها رو ما بدونیم. ما بعضی وقتا بخش هامون که مشکل پیدا میکرد در بیمارستان میخواستیم بگیم که آقا مثلا بیاید برق بیمارستان رو درست بکنید یا مثلا یه کاری از بیمارستان انجام بدید، یه سری از گروه ها نمی اومدن، میگفتن که آقا ما تو این بیمارستان کرونایی صبر بکنیم، کرونا کمتر بشه. با یه مصیبتی ما بعضی وقتا بعضی از چالش های پشتیبانی بیمارستان رو حل میکردیم. بعد تو اون شرایطی که یک سری نمی اومدن تو بیمارستان چون بیمارستان کروناییه و ما نمیایم کارو انجام بدیم، افرادی تو آی سی یو که در واقع کرونا پرواز میکرد اونجا داشتن مریض سی پی آر میکردن بالا سر مریض. و ما میگم ما شاید واکسیناسیون کادر درمان از اسفند از 22 بهمن تقریبا شروع شد و تا اون زمان کسی واکسینه نبود، یعنی ما میدونیم که کرونا درمانی نداره و تنها کاری که الان میشه کرد واکسیناسیونه، اون زمان تا 22 بهمن پارسال واکسیناسیونی نبود. و واقعا این پزشکان ما، دستیاران ما در کنار البته کادر زحمتکش پرستاری و کادر پشتیبانی که هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، بچه‌هایی که مثلا دارن اکسیژن تأمین میکنن برای ما نباید فراموششون بکنیم، کسایی که دارن کارهای پشتیبانی بیمارستان رو انجام میدن، پرستارهای ما که شبانه روز تو بخش هستن و پزشکان ما که در واقع دارن مریض ها رو میبینن. من مطمئنم که در تاریخ ثبت خواهد شد این فداکاری که قشر پزشکی و در واقع کادر درمان در اینجا انجام دادن. اگر من بگم بچه ها خسته نشدن، نه دروغ گفتم، به خصوص توی این موج پنجم که واقعا فشار بسیار زیادی رو بچه ها هست، هم فشار جسمی هم فشار روحی، بدون تعارف
چرا فشار روحی؟
مورتالیتی ها بالاست و افراد جوان دارن فوت میکنن و این من هر بار که تو آی سی او ها میرم و با افراد با کادر درمان با پرستار با پزشکام صحبت میکنم، غیر از این که الان واقعا شاید بچه های ما بیشتر از لحاظ روحی در واقع تحت فشارن تا حالا مشکلات جسمی که همیشه بوده، خستگی های جسمی که بوده و خب به هر حال فوت شده هایی که در واقع باید بالاخره وقتی یه جوونی فوت میشه، یک مادر بارداری فوت میشه، بالاخره خانوادهش پشت در منتظرن، یکی باید بره اونجا جواب بده و واقعا شاید یکی از سخت‌ترین کارهایی که باید انجام بده این و اینم به عهده پزشکه، هیچ کسی دیگه نباید این کارو انجام بده، یعنی پزشک مسئول اگر مریضش فوت شد باید بره بیرون با خانواده بیمار صحبت بکنه و این کار بسیار مشکلی. و وقتی که خب تعداد فوتی ها میره بالا، اینکه هر بار شما برید به یک خانواده نگران بگید که عزیزتون از دست رفته، این واقعا شاید از ده ها کشیک سخت‌تر باشه، از ساعت ها بیخوابی کشیدن سخت‌تر باشه. بچه های ما الان خیلی تحت فشارن، ولی هیچ کدومشون میدون رو ترک نمی کنن. الان شاید تنها دلیلی که بچه های ما مثلا 5-6 روز برن مرخصی اینه که کرونا میگیرن. ما تو موج پنجم بچه های ما دارن کرونا میگیرن. البته بچه هایی که واکسن زدن کروناشون عمدتا خفیفه و کرونا شدید نمیگیرن و ما عمدتا مورتالیتامون در کسایی هستش که واکسن تزریق نکردن. به هر حال بچه‌های ما در خط مقدم هستن، مردم از این لحاظ نگران نباشن. خب با این که خستن ولی همچنان بچه‌ها تو خط مقدم هستن، واقعا قشری که بدون هیاهو، بدون این که بخواد وارد حاشیه ها باشه، در خط مقدم در حال خدمت رسانی هستن. انشالله که ما بتونیم که همین جوری به خدمت ادامه بدیم تا بالاخره این موج پنجم، نمیدونم حالا به موج ششم وصل میشه یا در واقع این موج پنجم ادامه پیدا میکنه، فروکش بکنه.
آقای دکتر جهانگیری، شما عرض بتون از وضعیت فعلی که حالا خیلی دیگه رنگی آقای دکتر مهپور توضیح دادن چه هستش و واقعا توی این وانفسای کرونا درست میگن آقای دکتر مهپور؟ من خودم چون خانمم پزشکه و از ایشون که در بیمارستان بود ما کرونا گرفتیم، روز اول هیچ کس اطرافمون نمیومد، یعنی همه ترس داشتن. الان خب بازی خود ترسید. از همون روز اول میخوام بگم که به جامعه پزشکی یه وعده و وعیدهایی هم داده شد، نمیدونم چقدرش محقق شده، من نمیخوام به عنوان یکی از کسی که حالا خانم پزشک نظر بدم. چجوری ارزیابی میکنید؟ چقدر اون وعده ها محقق شد؟ الان وضعیت پزشکا چجوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان ارجمند، جامعه سرفراز، غرور آفرین و ایثارگر پزشکی هم روز رو تبریک میگم خدمتشون. همه اخشاری که در حوزه پزشکی دارن کار میکنن واقعا گل کاشتن. من فکر میکنم این در تاریخ برای همه کشورها این سندیت داره، در ایران واقعا نمونه هست. ما جنگ رو درک کردیم، دوران بعد از جنگ هم درک کردیم، الان هم دارم درک. آقای دکتر مهپور به واقع اصل مطلب رو بیان کردن، واقعیتش از روز اول تا به حال گفتن، سختی های کار رو گفتن، ولی اینکه یک گام به عقب نرفتن با تمام مشکلاتی که فرارویشون هست، نشون دادن که وایستادن دارن کار رو میکنن. ولی از این طرف توقعاتی، نمیگم جامعه پزشکی صرفا هست، ما برای ادامه کار الزاماتی رو داریم و من نمیگم اصلا توقعاتی، چون واقعا توقع هست. وقتی میگیم توقع فکر میکنن بس، ما میگم الزاماتی وجود داره. یادم هست همونجور که شما فرمودید، ما روزهای اول، من در ستاد کرونا بودم، روزهای اول ستاد کرونا رو در نظام پزشکی رو انداختم، در معاونت درمان من از طرف نظام پزشکی اونجا مسئول تأمین نیروی انسانی من بودم در کل کشور، باشه دارم اینا میگم از طرف نظام پزشکی رفتم. در شبی که چلسی رو اعلام کردین، در 2 ساعت 156 پزشک رو ما، چون وزیر وقتی اعلام کرد هنوز هماهنگی نشده بود، یه بار که توی همین شبکه اعلام شد ساعت 10 خبر شد آقای دکتر مهپور، ما اون موقع فهمیدیم. به من گفتن که خواهی دکتر شما الان این چلسی رو داشتیم طراحی میکردیم، کاراش تموم شده بود، آقای دکتر هم اعلام کردن هماهنگی هم با ما نشده بود، گفتن الان خب مردم زنگ میزنن. سر 2 ساعت 165 پزشک ما تونستیم در ساعت 10 شب تا ساعت حالا 12-12 و نیشو آوردیم پشت سیستم از کشور. این یعنی چی؟ یعنی در اون موقعیت این هماهنگی و پایکار بودن و شرایط خاص خودشون. خب بیمارستان ها رو تقویت کردن. این مسائل بحثایی رو در کنار هم داشت که من اینجا خدمت شما عرض میکنم. یکی از الزاماتی که ما توقع داریم و میخواییم ازش، هماهنگی در ارکان کشوره. ببخشید، ما داریم در صف اول میجنگیم، من در جبهه هم بودم، جنگیدیم. نمیشه که اون کسی که در صف اول جبهه هستش بعد بینه پشت سر حمایت نمیشه، نمیتونه دلش. ما باید در فرماندهیمون در کار دیگه هماهنگی ببینیم، پشتیبانی ببینیم. زنجیره تأمین ما باید کامل باشه، تعارف نداریم چه از دارو، چه از تجهیزات، چه از نیروی انسانی. نیروی انسانی قرار نیست یه عده فقط نیروی انسانی همیشه در این خط مقدم بمونن، باید بتونن به صورت پریودیک تغییر بشن، زمان بندی های لازم بشه، کمک بشن و بتونن این کار رو انجام بدن. به کارگیری تمام بخش ها، بخش خصوصی دولتی به صورت متوازن در همه عرصه‌ها، پشتیبانی نیروهای مناسب و مؤثر. دیگه زمان در طولانی شده، بالاخره 18 ماه اتفاق داره میزه و اینم ادامه دارد هنوز. این طور نیست که بگیم الان تموم میشه، یک ماه دیگه، 6 ماه دیگه واکسن هم بزنیم بازم ادامه ای داره، باید ما مهیا بشیم. تازه این مسائل دین، پس ما باید بین تو زنجیره تامین، توی موضوعات هماهنگی، توی گفتمانهای علمی. ما همین بحث اخیر رو میبینیم، خب جای کمبودهای وجود داره، ولی کمبود به جامعه پزشکی برنمیگرده، اصلا به جامعه پزشکی برنمیگرده. ما قصه داریم، من خودم دارم در تامین چند روز پیش در بیمارستانی از حدود 450 بیمار در یک روز دیده شده در یک بیمارستان ما که بخش خصوصی هم هست نه بخش دولتی. وقتی اومدیم میخواد آید تو تزریق بشه سرممون، بالاخره باید تامینش این بر اون بر چند جا زنگ زدیم فقط اینو بتونیم تامین کنیم با نرخ، حالا نرخش هم برامون مهم نبود اصلا، ولی این تامین شده. این بالاخره باید بیاد اتفاق بیفته، پشتیبانی به صورت کامل باشه. نکته بعدش آرامش. ببینید ما در بحران ها مهمترین رکنمون رکن آرامشه. ما کار تخصصی داریم میکنیم در جامعه پزشکی، فقط هم کرونا نیست کار ما. من الان خودم در حوزه سرطان دارم کار میکنم، پشتیبانی داریم میکنیم بیماران سرطانی. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ آید تو میفر شما در بیمارستان شرطی یک سانتر موفق و بزرگ سرطان هستید، واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ بعضی درمان ها چی شده اتفاق داره. حالا ما داریم به واسطه خیری اینا کار رو انجام میدیم، ولی این موضوع رو میخوام بگیم. پس یک آرامش رو ما میخوایم، حمایت میخوایم. الان 300 تا شهید داریم، واقعا میخوام نیمی از این شهدای ما هنوز تعیین تکلیف نشدن. یه نکته رو بهتون میگم، من بسیجی بودم جبهه رفتم، میخوام اینو بگم. آیا کسی که مستخدمه، من سوال از شما میکنم بفرمایید جواب من، مستخدمه اگر خدایی نکرده طوری بشه، ولی حقوقش که بعد از این اجازه، ولی اون کسی که به صورت آزاد کار میکرده اومده تو کرونا وایساده، کرونا گرفته و الانم خدایی نکرده شهید شده و مباحث مختلف اتفاق افتاده، این که دیگه تامینش نداره. خب این تازه باید بحث شهداش حتما بشه، براش حقوقی بشه.
این که شهید شده هنوز
پرونده هاشون هست. حالا این که گفتن تو بخش دولتی باشه، بعد اومدیم پیگیری کردیم مسائل. حالا این یکی. نکته بعدی که ما الان واقعا هم داریم بهش میپردازیم هست این که مردم هم سردرگمن. آقا این جامعه پزشکی ما که در منطقه نامبروانه، در دنیا نامبروانه، علمش همه جا ثابت شده است، دیگه همه میدونن این رو. یعنی که دیگه امروز میگه ما به مبانی علمی که داریم گفتگو میکنیم، ما خواهشمون از دولت، ستاد ملی کرونا در جایگاه دیگه هست، مبانی علمی بالاخره چند جایگاه داریم، وزارت بهداشت متولی هم هست، سازمان نظام پزشکی متولی هم هست، این دوتا متولی هم هستن در حوزه اطلاع رسانی و علمی و کار کردن. خب تعیین تکلیف میکنن، مردم هم رسانه هم درش کار میکنه، اینو پوشش میده. این اتفاق بیفته که مردم بدونن بعد چه مسیری حرکت کنن و این مسیر کدوم مسیر مطمئن هست.
حالا بحث ناهماهنگی ها زیاده، ولی بزنید تو همین جایی که یه سری مطالبات رو مطرح کردید با آقای قاضی هاشمی ارتباط بگیریم. آقای قاضی هاشمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی خودم، مردم عزیز ایران. روز خوش برم تبریک میگم خدمت
شما. آقای دکتر قاضی هاشمی، ما 3-4 تا سوال داریم، حالا یکی دو تاشو حتما بتونیم بپرسیم. یکی اینکه این مطالبات حالا تو مجلس هم فکر میکنم تو یک سال و نیم گذشته برای حمایت از کادر پزشکی و کادر درمانی تصمیمات گرفته شد، واقعا چقدر از اینا اجرایی شده؟ شما به عنوان بعد نظارتی مجلس پیگیری کردید این موضوع رو؟
خدمت شما عرض کنم که ما شاید بیشترین کمکی که به حوزه سلامتی رو توی فصل بودجه در رشد نزدیک 50% منابع اعتباری وزارت بهداشت و بیمه ها بود. در سایر حوزه ها خب میدونیم دلت این که هزینه های بالاسری کرونا خیلی زیاد شد توی بیمارستان ها و حجم نیروی انسانی مرکز بهداشتی درمانی به خصوص در حوزه قرارزدی افزایش پیدا کرد. از یک طرف هم سایر درآمدهای بیمارستان ها به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعتا این افزایش کفاف اون این منابع مالی که مجلس پیش بینی کرده بود کفاف لازم رو نداشت. این اون ساعت ستاد ملی کرونا بحث هست که به یه ترتیب جبران بشه.